بسم الله الرحمن الرحیم. خب من این جلسه یه مقداری مثلش که اصطلاح شناسی بحث رو بگم و کتاب هایی که تو فضای غربی هست رو بگم و ببینیم چقدر میرسیم که از اون کتاب آقای فکوهی بگیم. منتها من غالبا میرفتم دوباره یه نگاهی میکنم توی چند دقیقه نستم برم نگاه کنم، یعنی فکر کنم هفته بعد بحث هست آوردید. خب دست شما این کتاب همین تاریخ اندیشه و نظریه انسان شناسی
صاحب
نامه داشتم. بله، حالا اگر شده شی وارد این کتاب شما فعلا خدمت شما باشه اگه نیستید. ببینید کلمه اصلا رشته انسان شناسی توی فضای غرب تقریبا از قرن 18 19 پیدا شد. من اول در خود کلمش صحبت کنم، بعدش در روی سابقه رشته و گرایش ها و جریاناتی که توش پیدا شد. یک کلمه آنتروپولوژی داریم، یک اتنولوژی. این مهمترین کلماتی که برای این رشته به کار می‌رسه. آنتروپولوژی اصلش این است که آنتروپوس به معنی انسانه، به اضافه لوژی هم از لوگوس گرفته میشه دیگه، لوگوس هم عقله که میشه آنتروپولوژی. این کلمه آنتروپولوژی یک کلمه دیگه که ما اینجا داریم کلمه اثنولوژیه. اثنوس رو به معنی دیکشنری میتونن مردم، قوم. ظاهراً اصل کاربردش برای قبایلی که دائماً در حال کوچ بودن به کار میرفته. بینم اثنوس، لوژیک، لوگوس دوباره میشه اثنولوژی.
با اثنوگرافی
چی
داره؟
تو اثنوگرافی
مردم نگاری
روشه، این علمشه در واقع.
روش همین علمه؟
روشی است که توی مردم شناسی استفاده میشه، توی جای دیگه هم ممکن استفاده بشه، یعنی یه روش پژوهشیه، روش تجربه نگاریه مثلا با قولشون. ببینید به لحاظ کلمات توی خود ایران توی فضای همون دوباره این شما این فضای قاره و انگلو ساکسونی تفاوتشون هم تفاوتشون باشه. همچنان توی فضای انگلو ساکسون غالبا از دو تا آنتروپولوژی صحبت میکنن، میگن آنتروپولوژی زیستی، آنتروپولوژی فرهنگی. یعنی کتاب مثلا دارن باز انسان شناسی فرهنگی ترجمه کنن، انسان شناسی فرهنگی و انسان شناسی زیستی، که انسان شناسی زیستی بیشتر همون فضای داروینی رو
شهادیه.
بله، فضای داروینی رو شرح میده، انسان شناسی فرهنگی در واقع تنوع ها و مکاتب اینها رو شرح میده. توی فضای اروپا غالبا انسان شناسی زیستی رو آنتروپولوژی میگن، انسان شناسی فرهنگی رو اثنولوژی. تو خود ایران این کلمات چجوری به کار رفته در تاریخ از وقتی وارد ایران شد؟ اولین بار فروغی ظاهرا توی اولین این محمد علی فروغی هم واقعا نابغه‌ای بوده، درسته کاملا ضد دین و ضد چیز بود و اینا، ولی واقعا تو اون طرف نابغه‌ای بوده، خیلی کار عظیمی هم کرده. اون کتاب سیر حکمت در اروپاش یه دور تاریخ فلسفه غربه، هرچی گشتن که ببینن این چه کتابی رو برسه ورشه ترجمه کرده کتاب پیدا نکردن، یعنی احتمالا خودش نوشته. بعد نمیدید یا ندید کتاب رو، همه فیلسوفان رو الان شما هر کتاب فلسفه غربی بگیرید همه مثلا میگن آناکسیمنس، اینجور این همه رو بر اساس تلفظ اسلامیش گفته. مثلا ارسطو رو مثلا میگن ارسطاتالیست، حالا اون یکی ها رو من نمیدونم چیه. مثلا شما کتاب ملا صدر رو ببینی خیلی از این آناکسیمن و اینا رو دارن، ولی با اسمای تلفظی چیز، این همه اینا رو به اون تلفظا صرف کردی. آدم مثلا تو فلسفهش اونجور، توی چیز اینجور، عضو شورای لغت مثلا کشفجم هم تئوری این بود مثلا چجوری اجرا کنیم، دست راست رضا خان بوده. خب چه آدم عجیب غریبی، حالا توی اینجور تو بعض لغات چیز داشته. این توی در واقع اولین فرهنگستان 1314 پیشنهاد میده آنتروپولوژی رو برای رشته من تفاوت این رشته رو میگم مردم شناسی، اثنولوژی معادلاتی که براش می‌سازه، اثنولوژی برای نژادشناسی ترجمه می‌کنن. آقای غلام حسین صدیق که اینم توی صدیقی چیز معروفه، در 1347 در شورای وضع و قبول لغات آنتروپولوژی رو برای انسان شناسی وضع میکنند، اثنولوژی رو برای مردم شناسی، که الان دیگه این همچنان این خیلی مستقر شده همچنان تو ادبیات رایج تو ایران.
اینو کی گفتین؟
آقای غلام حسین صدیقیه که توی شورای وضع و قبول لغات و اصطلاحات اجتماعی در دانشگاه تهران. ببینید حالا ما سه تا کلمه داریم، یکی تو فارسی، یه انسان شناسی داریم، یه مردم شناسی داریم، یکی هم جامعه شناسی داریم. جامعه سوسایی اصل سوسیو، مردم که در واقع همین اثنوس، این جامعه شناسی، و فعلا آنتروپولوژی انسان شناسی. آقای فیاض مثلا اصرار داره که آقا نگید انسان شناسی، چون تو فرهنگ ما این کلمه انسان خیلی ناظر به ماهیت کلی انسانه، جنس بحثه اینا جنس کاملا مصداقی و عرصه‌ای و چیزه. برای مثلا آقای فیاض نظرش اینه که مثلا ما آنتروپولوژی هم باید ترجمه کنیم مردم شناسی. یه دعوایی است که یعنی برای ارتباط در گفتم من خودم اول گیر می‌کردم، می‌رفتم بحث اینا رو می‌خوندم، دیدم یه فازیه بحث خودمون، یه فاز دیگه. منتها قال مردم شناسی با جامعه شناسی چه فرقی داره؟ سوسیو رو برای چیز به کار می‌برن. اصل لغتش سوسی مال یونانی معنی همسر و شریکه. اینو غالبا برای ارجاع به جامعه صنعتی و پیشرفته به کار می‌بردن. اسنوس رو که گفتم بگی قبایل کوچنده و اینها اصل لغتش بوده، برای جوامع بدوی. یعنی کم کم شما نگاه می‌کنید اگر پژوهشان ناظر به جوامع مدرن، پژوهش که اسمش میذاره جامعه شناسی، اگه ناظر به جوامع بدوی میذاره مردم شناسی. در حالی که چیزی هم نداره، هیچ ضابطی هم نداره، یعنی در واقع یه جور همون رویکرد استعماری و خودشون برتر از همه هستند و اینا آدمن، اونا آدم نیستن. حالا میگم مثلا توی فضای آنتروپولوژی هم شروعش هم با نژادگرایی بود، نژاد یعنی جریانای نژادگرا بوده. اینش ما فقط این کلمات رو در واقع تو ذهنتون باشه که مثلا در مورد جامعه شناسی گفتن نظریه پردازی درباره جوامع با تاکید بر جوامع معاصر. توی انسان شناسی مثلا نای فکوی تو اون کتابش میگه، میگه که انسان شناسی سراغ واقعیت انسان رفتن، نه فقط در افق نظریه ها. حالا نه فقط در افق نظریه ها یعنی مردم شناسی. گفتم اینجا به سمت آقای فیاضی، فیاض ابراهیم فیاض داره اون نزدیک میشه. ببینید خیلی توضیح میدم که خیلی تعین نداره. شما ممکنه توی فضای اینا رو که گفتم مثلا توی فضای چی نوشتم، اینجا مال در واقع انگلو ساکسونه، اینجا مال فضاهای قاره‌ایه به ویژه فرانسوی. برای شما ممکنه کلمه مثلا اثنولوژی نیا کنی، ولی همین رو توی فضای آمریکایی عنوان کتاب باشه انسان شناسی فرهنگی، آنتروپولوژی مثلا کالچورال آنتروپولوژی. یعنی خیلی این اسما گولتون نذاره، بگید خب مثلا من اینجا کاملا دارم اینو میخونم، میذارم کاملا اینو میخونم، بعد سر خود مثلا اثنولوژی رو برای این به کار ببریم، برای یکی به کار ببریم، یه مقداری بحثه. خب من حالا الان از 5 6 تا از کتاب‌هایی که مهمه توی انسان شناسی، مسئله اصلی انسان شناسی یا آنتروپولوژی رو مطرح می‌کنه. بعد ببینید که با مسئله ما چقدر فرق داره. مثلا کتاب انسان شناسی کوتاک از کتاب معروف توی همین گفتید، کتابارم عملاً دارم معرفی می‌کنم. انسان شناسی کوتاک دانشگاه هم داره که جلد قطوری صفحه 11 اش میگه که موضوع مسئله کوتاک اسپل انگلیسیش یادم نیست، این نویسنده‌شو دارم میگم، بررسی کل وضعیت زندگی بشر. میگه مسئله انسان شناسی اینه. ببینید این مسئله که دارن تصویر میکنن، یا شما خب مسئله علوم انسانی مگه غیر از این چیه؟ مسئله میخوام این رو پررنگ کنم و به یه معنا به نظر من رسیدش که اون صدا مسئله که جلسه قبل گفتن قبل دنیا، فت دنیا، بعد دنیا، اینا میخوان بپردن به این. حالا از آقای فکوی یه جمله داره بینم اینجا نوشتم این اینن بشته باشم. آقای فکوی تو کتابش میگه که آقا این کتاب من بدی چند لحظه فکر صفحه 20ش میگه که ما نمیخوایم بریم سراغ این بحثای نظری و اینا، خیلی چیز میکنه. بعد سوالایی که میذاریم این سوال مثلا مگه سوال نظری مثلا مگه شاخودم داره؟ منتها اینا میخوان مثلا بخیلی بحث نظری نمیخوایم بکنیم، منظورشون این است که نمیخوایم در روی تجرد و
اینجور حرفا بحث بکنیم. ولی این چیزایی که گفتم ایشون داره آورده هستن، همین تفکیک اسنو و سوسیو اینا رو، همین مقدمه کتاب هستن. نه من میخوام بگم که ببینید، برای خود من اولی که وارد این فضا شدم کتاب اینا رو میخوندم، گفتم خب شما الان یه عالم علوم دارید، حالا بعد بیلش میکنم، یه عالم علوم دارید تو فضای علوم انسانی، جامعه شناسی، حقوق، اقتصاد، هر کدوم بهت بگن موضوعش چیه. خب حالا در قبال اینا یک چیزی داری به اسم انسان شناسی. خب این انسان شناسی موضوعش با اونا چه فرقی میکنه؟ همونا رو میخواد بحث کنه، کلیت اونا رو میخواد بحث کنه. مثلا تو خود ما اول که وارد بشیم میگه خب مثلا بحث های مثلا ذهنیت که نسبت فلسفه و سایر علوم داریم، مبادی همه علوم، مثلا انسان شناسی انسان انتظار داره میگم من خب مبادی همه علوم رو بحث کنم، مبادی همه علوم انسانی رو بحث کنم، بعد میرفتم میرم مثلا همچی بحثی نمیکنم. اینو خواستم بگم آقا حالا من الان فقط چند تا از اینا اون که میگن مهمترین مسئله ما چیه رو میخونم براتون، بعد ببینم مهمترین مسئلهشون چیه. اینا این کتاب کوتاک میگه مسئله ما بررسی کل وضعیت زندگی بشر گذشته، حال، آینده، ام از ابعاد زیست شناسی، جامعه، زبان، فرهنگ. خب این کل علوم انسانی ما خب بس کنم دیگه، چی موندش؟ انسان شناسی فرهنگی دانیل بیتس و فرد بلاک، اینم از کتابای معروفه توی همین بحث انسان شناسی، صفحه 23ش میگه که مسئله ما این است که چه چیزی، این یه مقداری عینی تر میشه که الان میگم در واقع مسئله رو اولین بار میخونم بعد خودم تحلیلمو میگم. میگه مسئله این است که چه چیزی مایه پیروزی و تفوق این موجود بر سایر موجودات شده؟ چرا انسان بر کل عالم غلبه کرده در حالی که بقیه موجودات غلبه نمیکنن؟ ببینید فضای فکری زیست شناسیه، شما نگاه میکنید ببینید انواع گونه های حیوانی داره، یکی از گونه ها اسمش آدمه، بعد این آدمه اومده کل زمین رو گرفته، همه جا رو تحت تصرف خودش گرفته. میگه مسئله انسان شناسی آقا این چرا اینجوری شده که بقیه نمیتونن اینجوری باشن؟ مهمترین مسئله شما، من خودم جدا از بگم، مهمترین مسئله اینا این است که یک، انسان با بقیه موجودات چه تفاوتی دارد؟ دو، خود انسان ها چقدر با هم متفاوتند؟ به نظرم مهمترین مسئله اینه، به یه معنا مهمترین مسئله فلسفیه. شما در انسان وقتی بخواید تعریف کنید انسان تو فلسفه چی میگید؟ میگید جنس و فصل و اینا دیگه. فصل یعنی چی؟ یعنی ما به ازای انسان، ممیز انسان از غیر انسان چیه؟ و اون وجه مشترک همه انسان ها چیه؟ حالا اینا در واقع مسئله دومشون هم اینه، اون وجه مشترک چرا موجب شده اینقدر اینا متفاوت بشند؟ یعنی شما تو هر حیوانی که دست میذارید وجه مشترکشون موجب میشه اینا مشترک باشن با هم. مثلا شما که حیوان ناهق، حیوان نمیدونم ساحل، این حیوان های مختلف، همه حیوانات و الاغات و عرعر کردن مشترکن، ولی انسان چه ویژگی مشترکش انسان حیوان ناطقه و نطقه خودش اولین محل اختلاف ما هست. یکی فارسی حرف میزنه، یکی عربی حرف میزنه، یکی انگلیسی، هیچ کس نمیتونه با همین نطقه ارتباط برقرار کنه. یعنی همون عاملی که موجب وحدت ما شده، تمایز ما از سایر گونه های طبیعی شده، همین عامل به شدت ما را متفاوت کرده. برای کلی دعوا میکنن این نطقه چیه تو خود منطقه خودم، این نطقه تکلم عقل، اگه عقل دوره انواع عقلی که انسان دارن خودش دوره بحث برانگیز شده. همه میدونن چه نطق تکلم باشه چه عقل باشه، این یه ممیزه انسان از غیرشه. در حالت خود این ممیزه میدونی خود انسان چقدر متفاوت میشن. یعنی عقله مثل مثلا چشم نیست، مثل مثلا صدای عرعر نیست که تو همه یکسان باشه. یعنی خود انسان رو بلاد عقل چقدر متفاوتن؟
خب مراتب داره.
حالا این یه توجیهه، من نمیخوام فعلا وارد پاسخا بشم، یه توجیه با مراتب حلش میکنه. آیا همه انسان ها واقعا مراتبشون چیزه یا مراتب عرضی هم انسان ها دارن؟ این دعوایی که بعدا پیش میاد.
اصل قصه هست، مانجوان قصه واحده، ولی در مراتب طولی و عرضی
متفاوت. خب میدونم این در واقع شد که یه چیزیه که همه باش متفاوتند، گیر اینه دیگه. و این ما خیلی وقتا پاسخهای کلیشه‌ای
در وجود هم همین
همین اتفاقا اونجا هم همین اشکال پیش میاد. پاسخهای کلیشه‌ای سوال رو داره مخفی میکنه. شما میگه آقا جون من با یه پدیده مواجهم که هم وحدت بخشه هم عامل تمایزه. بعد میگه خب تشکیکم همینه دیگه، تشکیکم یعنی مابل اشتراک، یعنی مابل اشتراک. خب نقل کلام به همونجا میکنیم، یعنی چی؟ چجوری میشه یه چیزی هم عامل وحدت باشه هم عامل کثرت باشه؟ چیکار میکنه آقا وحدت؟ یه چیزی رو کنار هم میذاره که چیز دیگه. ما این حزم این بود، این مسئله ایناست، این مسئله فلسفی یا نه؟ من هر چی فکر کنم مسئله فلسفیه، ولی مثلا نهای فکوی تو هم که داشت که من نمیخوام وارد بحث فلسفی بشم، ولی سوالات الان من برشون میخونم ببینید چه مفادش. من این سواله رو میخوان با مشاهده تجربه خیلیشون بررسی کنن، میخوان با اینجور کارا انجام بدن. ببینید حالا مثلا کتاب آقای روح الامینی مبانی انسان شناسی میگه مسئله اصلی این است. مال آقای چیز کاملش نخوندم، دانیل بیتس میگه چه چیزی مایه تفوق و پیروزی انسان بر سایر موجودات شده، درباره آینده نوع انسانی چه گمانی میتوانیم بپرورانیم، انسان چرا به لحاظ زیستی همانند و به لحاظ اجتماعی این اندازه متفاوت است. ببینید اینش گفتم به نظرم خیلی مهمه، محل اصلی سوالات بعدی ها هم میشه که آدم رو همینش بعد فکر کنه به درد ما هم میخوره. من میگم که معضلات نظام ها دقیقا همینه که برای این ایده نداره. شما حیوانات زندگی اجتماعی دارن، مثلا زنبورها دارن، مورچه ها دارن، شیرها دارن، خیلیشون دارن، اما زندگی اجتماعی حیوانات فیکسه. یعنی شما مثلا مورچه ها انواعی از مورچه هست، حالا من اسمشون هم نمیدونم، ببینید یعنی مورچه ها در شما یه مدل مورچه خاصی رو به لحاظ بیولوژیک پیدا کنید، این مورچه رو یه زندگی اجتماعی خاص داره که با اون یکی مورچه که مثلا مدلش فرق می‌کنه زندگی اجتماعی متفاوته، اینا رو تحقیق کنم مفصل. اما این مورچه که زندگی اجتماعی خاص داره تو ایران زندگی کنه همین مدلش، اگه این مورچه رو تو آفریقا هم پیدا کنید همین مدل زندگی میکنن اینا با هم دیگه. یعنی مثلا رابطشون با ملکهشون، رابطشون نمیدونم با همدیگهشون، تقسیم کار اجتماعی که دارن و اینها، نحوه وظیفه که اینا دارن. ممکنه این کلونی مورچه با اون یکی جنس کلونی مورچه یه مورچه دیگر متفاوت باشه، اما هر کدومشون که به لحاظ بیولوژی یکسان باشن به لحاظ اجتماعی هم یکسانن.
اما اثر نداره چی؟ جامعه در نوع اجتماعی بودن اونها اثر
نداره. اما انسان چیه؟ اما انسان شما نگاه میکنید مثلا ما سفید، مثلا ما نژاد مثلا آریایی، آقا انسان نژاد آریایی 50 تا زندگی متناقض با هم دارن به لحاظ اجتماعی اصلا با هم جور. بعد میبینی این آدم آریاییه با اون آدم مثلا هندوه، مثلا فرض بگیر دو تا نژاد باشن، با هم دیگه دارن یه زندگی میکنن که اون هندوه با هندوه و ایرانیه با ایرانیه نمیکنه. درست منظور رو برسونم؟ یعنی اینا میگن آقا جون چرا انسان ها که به لحاظ بیولوژیک یکسانن به لحاظ اجتماعی اینقدر متنوعن، در حالی که تو هر رده حیوانی که وارد میشیم به لحاظ بیولوژی اگه متفاوته متفاوته، به لحاظ بیولوژی یکسانه اجتماعیش هم یکسان میشه. این چه عاملی توی انسان هست؟ آقای روح الامینی تو کتاب مبانی انسان شناسی، روح الامینی از قدمای کسی که درس آنتروپولوژی تو ایران آورده، مثلا شال 30 و 40 مثلا شمسی کتاب باشه، میگه مهمترین چیز منشأ انسان، منشأ زندگی اجتماعی. ببین همون دوتا میشه، منشأ انسان چیه؟ دارون تلقی داروینی، منشأ زندگی اجتماعی. چرا زندگی اجتماعی ما اینجوریه؟ آقای فکویی تو همین کتابی که دست ایشون هست، ببخشید کتاب به صفحه اینجا نمیشن، صفحه 329 ببینید مقدمش تو آخر کتاب که مقام سخن آخرشه، میگه که از یک پرسش ساده آغاز کنیم در متن کتاب نیز به آن اشاره شد. آیا گستردگیه چه چیزه؟ اندیشه انسان شناختی در محورهای زمانی و مکانی و پراکندگی اندیشه در هزاران هزار فرهنگ و خورده فرهنگ از اون پدیده دست نیافتنی نمی‌سازد. خلاصه ما موضوع واحدی داریم یا نداریم؟ آیا ما هرگز قادر خواهیم بود به درک موجودیت انسان به معنای هستی انسانی، نه در بعد فلسفی و دینی آن که بعدی مستقل و عظیم است، بلکه در بعد زیستی و فرهنگیش دست یابیم؟ میگم ما می‌خوایم مسئله انسان شناسی چیه؟ هستی انسان در بعد زیستی و فرهنگی، دو شاخه گرفتم، زیستی و فرهنگی. خب حالا این هستی انسان نه فلسفی نه دینی ها، حالا اینو تو ادامش توضیح نمیده. خب فلسفی دینی مگه شاخ و دم داره؟ ببینید جمله رو مادی هم نیست. ببینید مسئله اینه،
میشه های مادیت گراش، میگه شما همه گونه انسان یک حیوان ناطق هست که فلسفی نتونده شد. اما میگه الان مثلا فرض کنید
البته انسان شناسی فرهنگی هم همین دیگه، یعنی آقا ببین این مثلا اول انسان توی اونجا پیدا شده، بعد اومده تو آریایی ها توی شبل توی فرات قاره بدن زندگی کرد، بعد دو دسته شدن، یکی رفته هند، یکی رفته اونجا، بعد اونا سه دسته شدن، زبانشون ریشه یابی میکنه و آرایه بوده.
نه میگم از این جای ساده غالبا شروع میکنه، ولی مثلا میدونم عینی، آخوش این کلمه عینی از کلمه رهزن، عینی یعنی مادی، سریع حواستون باشه ما این کلمه غربی استفاده نکنیم بعد بیچاره بشیم. عینی یعنی مادی؟ خدا موجود عینی یا نه؟ عینی
یعنی قابل تجربه.
عینی یعنی قابل تجربه؟ چرا میافتی تو فضا؟ عینی یعنی قابل تجربه؟ خب
زبان اونها یعنی وقتی این زبانش انگلیسی آرامیه.
نه خود زبان از عمیق ترین و پیچیده ترین واقعیات فلسفیه، خود زبان. نه آخه شما میگید عینی.
خب یا من با این منو نمودش دارم.
خب نه نمود عینی یعنی نمود. ببینید کلمات
نمودش کار دارم با آثارش که وجود داره.
خب میدونم، ببینید ما که در روی خدا داریم صحبت میکنیم با آثارش کار داریم یا نه، با وجودش کار داریم یا نه. خب همین، خب وقتی شما میگید عینی، من حرفم این است که یه ادبیات تو فضای غرب هست، نیفتید تو این ادبیات. عینی یعنی مادی، کی گفته؟ عینی یعنی واقعی، بس عینی یعنی واقعی، اما واقعی فلسفی واقعی نیست، یه فلسفی اصل واقعیت رو میخواد بپردازه. اینا مهمه ها، تجربه پذیر قبول میکنن، تجربه یعنی تجربه مادی یا تجربه معنوی، اینجا تجربه است.
واقعی رو
ببینید، همون نکته اینه، همه اینا یعنی اصلا مرزی، من دعوای روش تو از فلسفه مطلب، مرزی بین فضای روش تجربی و فلسفه وجود نداره. هر واقعیتی همین که واقعیت داشت، مثلا معنی فلسفه ما اینه که وجود مشککه دیگه. وقتی وجود مشککه، شما سراغ هر واقعیتی رفتی، افقی در حس میابی، افقی در ماورای حس میابی. فریبتون ندن توی این بحثا که ما بحثمون ملموسه. خب ملموسه، عقل ملموسه یا نه؟ عقل داری یا نه؟ این همه داری عقل داری صحبت می‌کنی نه؟ خود پدیده زبان از عمیق‌ترین پدیده‌های انسانی که الان واردش می‌شیم. اصلا همینا تا بحثشون عمیق میشه، افق بحث میره بالاتر. هی اصرار میکنن بحث ما فلسفی نیست، بحث ما دینی نیست. آقا حالا همینجا شما وقتی باز می‌کنی بحثو می‌بینی چقدر بحث فلسفیه و چقدر بحث دینیه. دینی یعنی چی؟ دینی یعنی اگه منظور از دینی تعبدی محض نفهمیدنیه، ما دین ما اینجوری نیست. یعنی ما تو میگیم دینی، منظور اینه که حالا تو مقام عمل، عمل کار ندارم، تو مقام نظر داریم بحث میکنه. تو مقام عمل میگن نماز دو رکعت نگو چرا، ولی تو مقام نظر وقتی به شما یه چیزی رو میگن، میگن چشم بسته بپذیر و برو. مثالی که من میگم تو مقام نظر میارم اینه که شما قبول میکنید که خدا جلو، ملائکه به صف پشت سرش راه میره، قبول میکنی یا نه؟ جواب بدید قبول میکنی یا نه؟ نه. اما آیه قرآن جا ربک و الملک و صفن صفا، چرا قبول نمیکنی؟ یه قطعا معنی این آیه این که تو گفتی نیست. میگید یا نمیگید؟ در اگه من ترجمه آیه رو گفتم. ببینید اون نکته من این است که وقتی ما میگیم که این حواس رو باشه تو تضایی دینیش، هم دینی معنیش فهم ظاهری تعبدی نفهمی نیست. حتی تو فضای دینی هم ما باید ببینیم تو فضای نظام معقولمون فهمش کنیم. یه تعصب ضد دینی، ضد فلسفی هست که همش حالا تو خود این کتاب بگوید پر از بحث فلسفیه. از اول هر جا میگن فلسفی، گارد میکشن، انگار مثلا بحث فلسفی یعنی ملق زدن، بحث دینی یعنی مثلا چرت و پرت گفتن. معرفم اینه، این جنس سوالا، سوال درباره گذشته، حال و آینده بشر. شما در گذشته مگه میتونی جز بحث فلسفی بگی من عمیق تجربه میکنی گذشته رو؟ شما مثلا 200 سال قبل رو تجربه میکنی؟ بر اساس یه داده هایی تحلیل میکنی. فلسفه علیت دیگه، از اثر پی موثر بردن. ببینید یعنی رهزن ما میشه یه بحث محسوس رو میذارن جلو، همیشه تو مثال ها، تو مقام عمل میگن اینجوری بحث نکن، بعد خودشون اینجوری بحث میکنن. ما خواستید به حالا این کتاب، همین کتابی فکویو بذارید جلوتون، ببینید چقدر داره بحث فلسفی میکنه، چقدر داره بحث دینی میکنه. تا میرسیم بحث فلسفی دینی، یه چراغ قرمز میذارن جلوی ما. نه، ما بحثمون تجربیه. خب باشه، بحث شما تجربیه. چجوری انسان، حالا بحث مید رو اگه برسیم واردش بشم، چجوری انسان ها میتونن با هم ارتباط بگیرند؟ ارتباط کلامی. ارتباط کلامی از عمیق ترین لایه های وجودی انسانه، برخلاف تلقی ما. یعنی ببینید تا حالا فکر کردید اصلا به همین حرفی که من زدم، همین خود این الفاظی که دارم میگم، شو تون تون من دارم کلمه میگم دیگه، دورم هم که دور تونده، چی میفهمید شما؟ شما بخواید برید تو افق حیوانی اینا رو بفهمید، با اشاره و با صدا و با بالا پایین رفتن صدا حیوانا چی رو با هم ارتباط برقرار میکنن؟ چجوری میشه که اصوات معنا پیدا میکنه، معنا داره منتقل میشه؟ الان معنا تو ذهن من یا تو ذهن شماست؟ من که مثلا میگم انسان، شما میفهمی انسان، انسانی که من گفتم تو ذهن من یا تو ذهن شماست؟ از ذهن من پرید رفت تو ذهن شما، سوار این صوته شد، این معنا اومد تو ذهن شما؟ منظورم معلومه؟ من خواهیم ببینید خود تکلم کردن، ارتباط کلای پیدا کردن، فهمش نیازمند یه عالم بحث فلسفیه. چیه؟
ویتگنشتان بحثه.
حالا ویتگنشتانشو بلش کن، من خود همینا واردش بشیم چقدر این بحثا دارن. مید رو برسیم بهش، البته توی بحث شما نداریم، من توی جابش اسم معرفت میگفتم. مید مسئلهش اینه، میگه آقا انسان حیوانه و من خواهم به شما نشون بدم که چجوری تکلم همین ادایست که حیوان رو بره هم در میارن. بعد بخود به چا چرت و پرت میگه آخرش. آخرش یعنی شما میگه ها عاقل این که نشد. یعنی صرفا ما اداهایی که دید حیوان رو ادا در بیارن، مثلا یه قرش میکنه و خودشو موش میکنه. این شعر میده میر که بگه آقا این تکلم ما امتداد همون کاره. بعد شما که وقتی بازش میکنی این حرف به لحاظ خودت هم قابل قبول نیست. اشکالات خودشو به خودش گرفتن اینه. میگم شما داری یه پدیده به شدت فلسفی که سویه فیزیکی داره رو بحث میکنید. تکلم سویه فیزیکی داره، صدا داره، صوت داره، اما صوت قوامش نیست، معنا قوامشه. معنا چیه؟ ها معنا نشون من ببینم، معنای انسان رو من نشون بده، که ما داریم اصل رو من نشون بده، ور رو من نشون بده. در که شما همین راحت داریم من دارم حرف بزنم، همین حرف من رو فهمیدید، ولی این حرف من چقدر حرف اضافه بود توش، چقدر حرف ربط بود، این حرف ربط و حرف اضافه ما به ازایی داشت تو عالم فیزیک. تونستم منظور رو برسونم؟ واقعا خیلی وقتا ما میفتیم تو دام این که ما نمیخوایم بحث فلسفی بکنیم، سریع اینجور وقتا تسلیم نشدن. من این بود که حالا جملات اینا رو بخونید، حالا این ادامهش ببینید چی میگه. انسان شناسی یک پروژه گسترده و بسیار بلند پروازانه است. انسان شناسی یک تمایل عمیق علمی انسانی برای ورود به اعماق موجودیت انسان، برای درک پنهانترین گوشه ها و مبهمترین زوایای موجودیت است. یعنی عینی تجربی که شما گفتی. ببینید خودش داره میگه من میخوام برم عمیق ترین زوایای انسان رو بررسی کنم. بحث فلسفی دینی نکنم. آخه چه تناظری شما برقرار میکنید بین چیز؟
تمام این دوگانه چی ایجاد میکنه؟
من احساس خودم این است که این دوگانه یه جور ترساندن ماست از بحثه خودمون. یعنی من خیلی وقتا میگم ما از میتهیم همش میخوایم یه جور حرف بزنیم اونا قانع بشن. اونا هیچ دغدغه‌ای ندارن یه جور حرف بزنن ما قانع بشیم. کلی بحثه فلسفی رو وارد بحثشون میکنن، تا میخوایم باهاشون حرف بزنیم میگن بحث من تجربیه. میگم کو تجربی؟ خودت داریم که عمیق ترین لوا زوایای وجود انسان. بعد بحث فلسفی نیست. حالا من گفتم حالا شما بشینید جملات اینو بخونید، ببینید چقدر جملات فلسفی هست. حرفاً از این دچار توحش چی نترسید، دچار چی نشید. بحث دینی آقا بحث دینی نکن، خیلی بحثش هم ضابطه نداره. دینی یعنی ما معرفتی رو، چون من دغدغه اصلیم تو همه بحث علم دینیه، آقا ما یه منبع خیلی غنی به نحو قطعی یه وقایع رو در اختیار ما قرار داده، من چرا تو فهم بقیه عالم از این استفاده نکنم؟ اونا قبول ندارن، قبول ندارن، قبول ندارن، به درک قبول ندارن. تونستم منظورم رو برسونم؟ من میخوام انسان رو بشناسم، مدیریت فرهنگی انجام بدم روش. حالا تو یه بحثی بگو غربی هم قبول داشته، خب قبول نداشته باشن، مگه دغدغه من قبول کردن رو، من دغدغه من مدیریت کردنه. منظورم معلومه؟ شما میخوای بری مدیریت بکنی، تو مدیریت کردن باید بدونی انسان اینجوریه. اگه یه بار آقای ملکیانی اشکالی میگیره، میگه اگه علم اسلامی داری باید علم بودایی و علم زرتشتی و علم هندی و علم چی هم داشته باشیم. نه آقا، ما اولین جایی که با اونا متمایز میشیم این است که میگیم آقا جون اصول دین ما تحقیقیه. یعنی اول عقل من بررسی کرده راست راستی خدا هست، راست‌راستی این آدمه از طرف خدا حرف خدا رو آورده برای ما. اگه اینا رو تحقیق کردی، حرف خدا که خیلی معتبرتر از حرف کوداک و نمیدونم چی بود اسمش، دانیل بیتس و فلانکس و بهمانکس و بهمانکسه، تونستم منظور برسونم؟ بعد اینا یه حرفایی میگن تبدیل به تئوری میشه، هیچم دلیل به معنی مشاهدتی تجربی حسی ندارن، میشه دین. نمیگن دینه، ما که حرف از این طرف یعنی میگن حرف دینی نزن. ما خواهم یه مقداری من نسبت این که دست خیلی گارد گرفتم، ببخشید، نسبت اینجور موضع گیری ها حساسم، یعنی سری سرمون کلا نذارن که نه این حرفای شما به درد علم نمیخوره، حرفای شما هم به درد علم نمیخوره اگه با این ضابط هست. بذارید با روش فلسفه تحلیل بذارید جلو جملاتو ببینید چهار تا جمله از شما باقی میمونه که حالا به جملات ما دارید گیر میدید. من اینو میخواستم بگم، یعنی این جملاتی میگن، بعد خب آدم میگه من اوایل که میخوندم همش دچار چالش شدم، میگفتم میگه که آقا جون من میخوام عمیق ترین لایه های وجود انسان رو بحث کنم، اما نه بحث فلسفی و دینی. این نهش یعنی چی؟ یعنی تو بحث میراث خودت وارد سیستم نکن، فقط میراث غربی رو بگیر. من نکتم اینها. بعد ببین مثلا حالا این آقای گفتم این هم دو تا جمله کنار هم گوشه اتفاقا دیدمش، نوشتم اولش میگه هستی انسان نه در بُعد فلسفی دینی بلکه در بُعد زیستی فرهنگی، بعدش میگه که یک تمایل عمیق علمی انسانی برای ورود به اعماق موجودیت انسان برای درک پنهانترین و مبهمترین زوایای این موجودیت. خب این چه معنایی داره غیر از اون چیزه؟ مثلا کتاب انسان شناسی اجتماعی فرهنگی جان مانوگن و پیتر جامت صفحه 20ش میگه مسئله این است که ویژگی منحصر به فرد انسان چیست؟ ببینید ویژگی منحصر فرد انسان چیست؟ یعنی حد انسان چیست؟ فصل ممیز انسان چیست؟ حالا وقتی این فصل ممیز، نه شما شدی فلسفی، ویژگی منحصر به فرد یعنی فصل ممیز دیگه. ما خواهی اینو اشتیزیم، ما که متعبد به ارسطو نیستیم، ارسطو گفته انسان ناطق، ما هم بگیم ما میخواهیم اینه فصل انسان، اونی که واقعا انسان از غیر انسان جدا میکنه چیست؟ نه واقعا یعنی حتما باید تو مشاهده نیا کنم. آه کدومی داره شما تو مشاهده، بعد تئوریشون بریم، کدومش تو مشاهده پیدا کردید؟ به این معنی که خودتون ادعای مشاهده میکنید، حالا تو تئوری که وارد میشیم اینو ببینید. مثلا گروه های مردم، خانواده، طبقه، قبیله، ملت چگونه شکل میگیرن و عامل انسجامشان چیست؟ ماهیت باور، ماهیت باور چیست؟ این سوال مشاهدتیه، تجربیه، حسیه، میگم از مهمترین سوال های انسان شناسی، ماهیت باور چیست؟ این سوال سوال فلسفیه، ولو که سوال فلسفی از حالا تو دست فلسفه اینو میگفتم، اما چون با شما فلسفه نشتم اینو بگم خیالتون راحت کنم، یه فضای غلطی آقای دکتر سروش تو ایران مستقر کرده، حوزوی و دانشگاهی همه حرف رو میزنن، همه هم غلط میگن. آقای آیت‌الله مثل خدا رحمتش کنه، اوایل ایشون تنها کسی بود که من دیدم که در مقابل هر موضع گرفته گفته نامعقوله، که منم همینجا بچه نامعقول شرم دارم، اواخر عمرش ایشون هم همین موضوع رو گرفت، اصلا من موقعی میزنم سر خودم گفتم بابا ایشون دیگه چرا
شما
ها
شش
شما آقا رو میدون دوباره هم مخصوص. نه ببینید الان من میگم اصلا نامعقولش مثل روز روشنه. الان توضیح بدم این تفکیه که الان تو ذهن شما هست، آقا روش فلسفی روش تجربی، یا میگن روش عقلی روش تجربی. آقای مصباح تو آموزش فلسفی بخونید میگه ما نفهمیدیم تفاوت اینا چیه. آقا روش تجربی یعنی چی در مقابل روش عقلی؟ ببین تو فضای منطق سنتی که فکر میکنه کاملا اشکال آقای مصباح وارده. میگه شما الان شما همه تو ذهنتون هست دیگه، میگه آقا بحثای فلسفی، بحثای عقلی، بحثای تجربی، اینا دو تا بحث است، اینا رو با هم خلط نکنید. نه چقدر امروز میگن این حرفا رو پیش فرض اشکال شو همین بود دیگه، اینا بحثای تجربیه، ما بحثمون عقلیه.
در نهایت تجربه
ببینید شما الان از شما سوال ساده میپرسم، اشکالی که در واقع مبنای مثباتون آموزش فلسفه اینه، الان من به شما بگم که یه گزاره برخی الف ب است که این گزاره رو از روش مشاهدتی تحسی به دست آوردن، این گزاره رو بذارم، یه گزاره هر ب جیم است که این گزاره رو از روش عقلی فلسفی محض غیر مشاهدتی به دست آورده باشم، از بدیات اولیه. حالا فعلا مثالشو نگم، منطقا من میتونم نتیجه بگیرم برخی الف جیم است یا نمیتونم؟ خب این نتیجه من الان بگید تجربه، این شما بگید گفتید تجربه منظور حسی بود دیگه، اینا میگفتید عقلی، مثلا بدیات اولیه رو میگن عقلی، این گزاره محصول من تجربه عقلیه. چرا تجربی نیست؟
چون مقدماتش تجربیه ولی نتیجه گیریش توسط عقل اتفاق افتاده.
خب باش هر دو تاشه. من حرفم اینه که این دوگانه که یا تجربی یا عقلی مزخرفه. آقا هم عقلی هم تجربی. به قول آیت الله مصباح اونجا میگه، میگه آقا منظور شما دقیق بگید چیه؟ آیا منظورتون روش‌های استنتاج که ما سه تا روش داریم؟ تمثیل، استقرا، قیاس و ما فقط اینو منتج میدونیم، منتج قطعی. آیا منظورتون مقدمات، چون مقدمات ما 6 تا مقدمات ما نظری میشه و بدیهی، بدیهیاتون هم 6 قسمه، یکی از این قسم ها اولیاته، یک قسم دیگرش مجرباته، یک قسمش محسوساته و ما حق داریم گزاره محسوس رو با گزاره اولیه تلفیق کنیم، خروجی بگیریم. این گزاره ما هم عقلیه هم تجربیه هم حسیه. چرا میگید عقلی حسی؟ از اون ور بریم سراغ اونوریشو بگم. آیا ما هیچ گزاره حسی بدون گزاره پشتوانه عقلی داریم؟ که شما این گزاره عقلی رو بذار وارد نکن. من مثال ساده که میزنم، میگفتم که سر کلاسای برای من زیافت اندیشی برای اساتید دانشگاهی چیزی که مثلا این بحثو بگم، میگفتم که ببینید لیوان آب اینم قاشق میزنم توش، هم شکسته چون چشم داره میگه شکسته، میدونی دیگه، هم نشکسته چون دستمو میکنم توش میگم نشکسته، چه اشکال داره؟ کاملا گزاره حسی گفتم. این قاشق در لیوان هم شکسته هم نشکسته. نه آقا، یا شکسته یا نشکسته. نه نشکسته، خطای دیده، همه اینو میگن دیگه. چرا اینو میگی؟ مگه نمیگه محسوس؟ حس من، یه حسم گفت شکسته، حس دیگه هم گفت نشکسته. تو چی میگی؟ عقل رو که نباید دخالت بدیم. روش عقلی غیر از روش تجربیه. بابا روش عقلی حاکم است بر روش تجربی. هر روش تجربی زیر روش عقلی داره فکر کنه. مثلا روش تجربی نداریم. روش تجربی به قول آقای مصباح اگه استقرایی که منتجی نیست، اگر هم استفاده از مجربات و ایناست که جزء روش عقلیه. اینکه از اول یه دستبندی میکنید بگی اینا روش عقلی اینا روش تجربی، مبنا نداره، ساختار نداره. آقای سروش که اولین کسی که اینو جا انداختش تو ایران، تو کجا جا انداخت؟ تو کتاب علم چیز فلسفه چیز. اونجا خیلیشون زرنگ بود. اونجا چی کار میکنه که این معضل گیر نیفته؟ میاد میگه که ال درباره گزاره های تجربی بحث میکنه، فلسفه درباره گزاره های ضروری سلبی بحث میکنه. حالا اول کلام، حالا فعلا هم ولی میخوام نقطش قشنگی بلاد. ببین من سابقه این بحث رو، حالا بحثمون خارج میشه ولی شما به نظر این بحث عنوان درسمون چیز دیگه، مبانی انسان‌شناسی و معرفت دینی، برای این نکته ناظر معرفت بگم چون خیلی تو همه جا به نظرم کاربردیه. ببینید اصلا چرا علم به معنی تجربه از فلسفه جدا شده؟ اصلا چه توجیهی داره جدا بشه؟ تو مثلا مبنای ما فلسفه مادر همه علوم، تو همه علوم حضور داره، تو هر علم حضور داره، نه اینکه جدا باشه. چرا جدا شده؟ به خاطر کانت. تو کانت چه چیزی رخ داد؟ تو فلسفه غرب، حالا دیگه فلسفه غرب نخوندی شما؟ نه رسمی نخوندی، خودم مگر خونده باشی؟ درسته؟ درسته نداشتید؟
نه.
ببینید تو فلسفه غرب میره به کانت، از دکارت شروع میشه این فلسفه، به کانت میرسه. تو کانت یه واقعی مهم رخ میده. کانت تحلیلی که از معرفت میکنه اینه که این ذهن منه، اینم شیء خارجیه. به این شیء خارجی میگه نومن. نومن مطلقاً دستیافتنی نیست. چه دستیافتنیه؟ فنومن. فنومن که در ذهن منه چیه؟ از این شیء خارجی باید دیتای حسی، داده حسی وارد بشه. دو تا لایه داره ذهن من، این مقولات حسه، این مقولات عقله. اگر این داده حسی از این مقولات عبور کرد و وارد ذهن من شد، اینجاست که علم پیدا میکنی به عالم. نظر کانت اینجوریه. غذای فلسفی چیه؟ غذای فلسفی مقولات عقل، مثلا وجود و عدم، مثلا علت و معلول، مثلا وحدت و کثرت، اینا مقولات عقل. مقولات عقل یعنی ناظر. ببین ما میگیم معقول ثانیه فلسفی، معقول ثانیه فلسفی یه باش تو ذهن، یه باش تو خارجه. اصلش تو خارجه، علیت تو خارجه، وحدت تو خارجه، وجود تو خارجه، معلومه دیگه. کانت میگه اینا مال خارج نیست، اینا مال ذهن، ساختار و شاکله ذهنه. میگه اینها رو اگر رو دیتای خارجی اعمال کردی، وجود رو گفتی به ماژیک چسبوندی، بودی ماجیک وجود دارد، وجود درست استفادهش کردی. اما اگه اومد این مقولات فاهمه رو به جایی که رو دیتا پیاده کنی رو خودش پیاده کردی، مثلا وجود رو علت پیاده کردی، گفتی علت العلل موجود است، اگه اینو گفتی دوچار قضای جدلی و طرفین میشی، یعنی تو ذهنت میچرخی گیر میکنی، هیچ وقت به واقع نمیرسی. برای همین کانت گفت آقا ما بعد طبیعی بنی وجود شناسی ممکن نیست، محال است. کار فلسفه چیه؟ یک کتاب بهش اسم تمهیدات مقدمه بر هر مبعد طبیعی که بخواد نوشته شود. تو اونجا گفت آقا من یه سنگ انداختم وسط میدان، تا این سنگو بر نداری نمیتونی فلسفه کار کنی. من میگم آقا قضای فلسفه اینجوریست، اعمال مقولات ذهن رو خود مقولات ذهن. برای همین فلسفه نمیتونه در روی واقعیت عینی حرف بزنه. معلوم شد؟ فلسفه نمیتونه در واقعیت عینی حرف بزنه. آها همین دارم میگم، دقت کنید تو این فضا علم چیست، فلسفه چیست؟ علم اونجاییست که با داده واقعی، عینی، حسی، تجربی کار داره. فلسفه اونجاییست که تو ذهن داره میچرخه، معرفت شناسیه. از وجود شناسی فلسفه تبدیل شد معرفت شناسی، در برای واقعیت نمیتونه حرف بزنه. خب حالا آقای سروش که این کتاب علم چیست فلسفه چیست رو نوشت، اینو اگه میگفت که مینداختنش بیرون، میگنه فلسفه ما در وجود خدا داره صحبت میکنه، در مهمترین وجودات داره صحبت میکنه، فلسفه اون وجود شناسی داره. خود آقای سروش یک سال دو سال قبل از این کتاب نهاد ناآرام جهان رو نوشته. همیشه گفتم نقض کتاب خودش خودشه. آقای سروش نه نه آرام جواب موضوعش میدونی چه؟ حرکت جوهری. حرکت جوهری بحث حرکت است از منظر فلسفی، نه از منظر حسی. شما یه حرکت فیزیکی داری، حرکت مکانی که فیزیک بحثش میکنه. حرکت جوهری منظر فلسفی یا منظر فیزیکیه؟ منظر فلسفی. آیا میشه در روی حرکت جوهری در روی واقعیت خارجی حرف زد؟ حرف زده، کتاب نمیشته، در روی جهان حرف زده، نه در روی ذهن. فلسفه اسلامی در روی جهان داره صحبت میکنه، نه در روی ذهن. حرکت جوهری در روی درون ذهن منه، در روی واقعیت خارجیه. وجود خدا اصلا کدا واضح ترینش، وجود خدا در واقعیت عینیه دیگه. پس ما مبنامون کانتی نیست. ما که مبنامون کانتی نیست، به راحتی میتونیم در روی واقعیت حرف بزنیم. ما میگیم مبنا رو قبول نداریم با جاش. ببینید تو فضای کانت کسی بگه علم و فلسفه نمیتونن درباره هم حرف بزنن، حرف درست داره میزنه علل مبنا. اما کسی که مبنا رو قبول نداره، ببین این میگه این روشش تجربیه، این روشش عقلی. حالا معنی روش عقلی چی شد؟ روش عقلی اونجاست که اینا درباره خودشون دارن حرف میزنن، ذهن تو خودش داره میچرخه. روش تجربی اون نیست که یه داده تجربی داری حرف میزنی روش، تفکیک معنی داره. اما تو فضای ما چی؟ ما بدیهیات رو، بدیهیات اولیه رو ناظر به متن واقع میدونیم یا ناظر به درون ذهن میدونیم؟ برای اینکه من گفتم مثل روز روشنه که غلط این تفکیک. ببین شما که بدیهیات اولیه داری، گزارهای عقلی درباره متن واقعیت داری، شما اصلا نمیتونی ملتزم به این دیدگاه بشید. بله
که دستاتی که مقاله نوشته میشه آغاز تحول و انحراف در اون انسان. بعد اونجا شنگید ورود بحث علوم آزمایشگاهی برشتا و علوم انسانی مثلا اومدن حالا با هم نگاه
هیچ اشکالی نداره. من با هیچ مخالفم با این موضوع. استفاده از علوم آزمایشگاهی تو علوم انسانی هیچ اشکال نداره. به حرفم اون نیستا. من یه علوم آزمایشگاهی یعنی مشاهده اشکال نداره. ببینید من میخوام کجای فلسفه محل دعوامونه. ما میخوام مبنا رو بدونیم. ببینید آقا اونا رو فلسفه دارن، مگه میشه شما بدون فلسفه حرف بزنید؟ یعنی شما بدون بدیهیات میتونید گزاره بگید؟ همه گزاره های عادی شما روی بدیهیات داره سوار میشه، با بدیهیات داره حرکت میکنه. حتی گزاره مشاهداتی مثل این که این
مقدمات
میخوام اینو میخوام حواس این نکته باشه، یعنی از اون بره بام نیفتید. یعنی من میخوام روی ما به تمام گزارهای مشاهداتی تجربی بازه، ما همه اینا رو میتونیم قبول کنیم. اما قبول اینا معنیش که اینا یه وادی دارن، ربطی به اون وادی ندارن. آقا آیه سروش اینو نوشته تو کتاب، دو تا از کتاباشه، یکی کتاب بکنم توی فلسفه الگوی اجتماعشه، یک کتاب دیگه شما الان یادم نیست. به آقای مطهری به شدت حمله میکنه، میگه آقای مطهری تو که جامعه شناسیت فلسفیه، چرا به دورکیم که جامعه شناسیش تجربیه اشکال میگیری؟ دو روش مستقل از همه با روش فلسفی نمیشه در روش عقلی تجربی حرف زد. آقای سروش درباره جامعه میشه کار فلسفی کرد یا نه؟ اگه تو کانتی هستی بگو اصلا نمیشه کار کرد، نگو جامعه شناسی فلسفی داریم و میشود و نمیشود در جامعه شناسی علمی حرف بزنیم. تونستم منظور رو برسونم؟ ببینید تو مبنای کانت شما در روی جامعه نمیتونی کار فلسفی بکنی، در روی واقعیت خدا نمیتونی کار فلسفی بکنی، در روی هیچ واقعیتی نمیتونی کار فلسفی بکنی.
ساعتش کار معرفت شناسی دیگه.
چی؟ همش معرفت شناسی معنی درون ذهنه. خب ما معرفت شناسی داریم، معرفت شناسی ما خیلی وقت در روی واقعیت خارجیه. بشه که اتحاد عاقل و معقول، اتحاد عاقل و معقول.
ما معرفت شناسی ما با وجود شناسی شروع می‌کنیم، مثلا با معرفت.
میدونم نه می‌خوام ما هم بحث معرفت شناسی داریم، اما معرفت شناسی ما گیر نمی‌کنیم تو ذهن خودمون. اما کانت گیر کرد تو ذهن خودش. برای مهم‌ترین معضلی که بعد از کانت اومد ایدئالیست بود، گفتن اصلا عالم واقع وجود نداره. این مشکلی که بعد از کانت پیدا
کرد. خطاب وزیر ناپذیری که میچسبونن
به بیرون تشریفی خود ناپذیر اساسا کمپانی. نه ببینید، نه این موقع دو از افراط این اینوریا دارن علی خلاصه کردن. خطاب پذیر هست، اما خطاب پذیر نه معنی که خط همش خطاست. آقا علم تجربه یه عالم داده واقعی معتبر داره برای ما. تو فلسفه‌مون هم داریم استفاده میکنیم. شد تفکیک ماده و صورت. ماده و صورت حتما ریشه‌اش در یه جور مشاهده است. شما نمیتونید بگید فلسفه ما هم هیچ تنه‌ای تو فضای تجربی نداره. آقا از یه عده از این نسبی‌گرایی این دارن علوم تجربی میذارن، هیچ معنی ما نمیذارن. آقا اگر علوم تجربی رو کلی بزنی فلسفه ما هم میره رو هوا. چون فلسفه ما از همه این بدیاد استفاده میکرده. معرفم اینه. ما این گزارهای مختلف معرفتی تو فضای معرفتتون بابشو باز بذارید. بله خلط محض نکنید، این درست. اما خلط بحث معنیش نیست که هر وقت گزاره بعدی آوردی کنار گزاره حسی گذاشتی خلط بحث شده. نه، کی گفته خلط بحثه؟ اگر مقدمه مشترک داشت حد. اگر اشتراک لفظی بود خلط بحث. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی من خواهم این وارد این وادی که دارید میشید حواستون باشه گزارهای معرفت، هر جا گزاره معرفتی معتبر داشتید رو میگیرید دوستارتون میذارید. آقای جوادی امالی یه حرف داره، حرف خیلی قشنگ تکمیلش میکنه. دولت جوادی میگه که آقا بعد از این که ما نبوت رو اثبات کردیم، قرآن رو اثبات کردیم، معجزه بودن قرآن رو اثبات کردیم، تمام گزاره‌های وحیانی میتوانند در مقدمات برهان استفاده شوند. من این جمله رو به تعبیر دیگه میگم، میگم اگه شما اثبات کردی الف ب است، ب جیم است، نتیجه گرفتی الف جیم است، بعد اثبات کردی که جیم هم دال است، نتیجه گرفتی که الف دال است، فرجه که مشکل نداریم. اگه فردا فهمیدید دال ه است، میتونی بگی من دیروز اینا رو که تهی کرده بودم، حالا الف دال هستم میذارم کنارش، نتیجه میگرم الف هست. حق داری یا نه؟ کاملا حق داری، منطقا حق داری. آقای جوادی حرفش اینه، میگه بعد از اینکه ما اثبات کردیم قرآن کلام خداست و خدا هم دروغ نمیگه و خدا هم همه علم و داره، اینها تمام گزارهای وحیانی میتونن تو مقدمه برهان استفاده بشن.
تو حوزه بست خودشناسی
ما
اینطور هست که ما
به خودشناسی نمیگم، من دارم تو جامعه شناسی میگم. حرف من اینه.
نه ما باید تو خود خودشناسی، اگر ما اصلا
من باید خودشناسی در اومدم
بعد از پیغمبر میتونیم خودشناسیمونو تعمیق ببخشیم.
خودشناسی من چون خیلی ازش فلسفیه نمیخوام بگم، من میخوام تو جامعه شناسی که از نظر اینا خیلی عینی و واقعیه بحث کنم. میخوام تو جامعه شناسی بعد از اینکه ما این فرآیند رو طی کردیم، حق داریم گزارهای وحیانی بیاریم توی فرایندهای استنتاجمون استفاده کنیم، دو مشاهدهمون استفاده کنیم، یه گزاره وحیانی رو بذار کنار گزاره مشاهداتی، نتیجه بگیر، نتیجه عمل کن. چه اشکال داره؟ غربی‌ها قبول ندارن، 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 به درک که ندارن. تونستم دغدغه‌مو برسونم؟ یعنی ما خواهیم باب علم و توی جا به خودتو نبندید با این کلیشه‌ای که بشه رو سر ما. میگن اون روشش فلسفیه، اون روشش نقلیه، ما روشمون عقلیه. خب باشه، روش نقلی یعنی تعبد نامعقول به یه آدم، مثلا بودایی ها، خب بله اون نمیتونه استفاده کنی. اما روش نقلی یعنی اثبات قول معصوم، آوردن قول معصوم با اثبات قول بودن. حالا با خبر باید قابل احتمال نیست، اینا نمیخوام بگم، خیلی گفتم مثال قرآن زدم. اگه من مطمئنم این کلام خود خداست، میتونم کلام خدا رو کنار یه گزاره حسی بذارم، نتیجه بگیرم تو جامعه شناسی، نتیجه بگیرم تو انسان شناسی، نتیجه بگیرم تو روابط زن و شوهر.
اگه احتمال خطا توی اول بدم
همه جا احتمال خطا، شما توی گزاره عادی خود احتمال خطا نیست،
ولی تو تجربه معنی محسوسش
اون احتمال خطا هست. یعنی خواهی فرقی نمی کنه این جهتش. یه شما ممکنه مشاهدت خطا باشه،
الان ممکنه این مثلا سرمه شما اشتباهی مثلا اینو سیاه ببینید تفاوت نور، اما این احتمال خطا موجب نمیشه که از مشاهده دست برداری. میگه سعی میکنم توی گزارهامون تا حد امکان دارن بحث میکنیم، مثلا یه آیه رو تفسیر میکنی بعد میگه واقعا درست برداشت کردی با هم بحث میکنیم. این همین تو مشاهده است، یه کسی یه مشاهده میاره جلومون میگم تو درست دیدی. ما حرفم این است که مدخل ورودیتون تو حوزه معارف با این حرف کلیشه‌ای نبندید.
آب تو صد درصد جوش میاد
چی؟
آب تو صد درصد جوش میاد اگه گزاره باشه به این قطعیت این گزاره تجربه میشه گزاره
وحی الله. الا ماشاءالله خیلی قطعی تر از این میشه آورد. همه گزاره داره بهشت و جهنمه قطعی یا نه؟ همه آیات قرآن نه قطعی یا نه؟
نه خب نه همه روش میشه برداشت دوم سوم داشته باشه به این معنی این
برداشت دوم سوم به معنی برداشت غلط یا به معنی یه
امکان برداشتی که داره
امکان باش همین آب در صد درجه جوش بیاد بعدا فهمیدن که تو فکر یک اتمسفر فقط جواب میده تو فشار دیگه جواب نمیده. این همین اونجا هست دیگه. یعنی یه بار شما علم توسعه پیدا میکنه ابعاد دیگری کشف میکنی. یه بار مثلا آقای دور از اشکالی که آقای سروش که همون کتاب قبض و بسته تئوری شریعت کرد برام پاسخ شده داشتم این بود که میگه که ایشون میگه که آقا بالاترین معرفت دینی چیه؟ توحید. میگه خب ملا صدرا میگه وحدت غیر عددی، متکلمین میگن وحدت عددی. پس تو خود توحید شما اتفاق نظر ندارید. پس ما هیچ معرفت مشترکی نداریم که بگیم معرفت دینیه. پاسخ دنیا من براش نوشتم این بود، گفتم که ببینید ملا صدرا که میگه وحدت غیر عددی با این که میگه وحدت عددی یه جاشون کاملا مشترکه. کجا مشترکه؟ یعنی هر کسی بگه خدا دوتاست هم ملا صدرا هم فلان متکلم میزنه تو سرش. یعنی آی ملا صدرا میخواد بگه وحدت عددی که هست اونو که پیچی، یه وحدتی بیشتر از اینم من فهمیدم، نه این که وحدت عددی نیست، دوتا میتونه باشه. یعنی تو فضای
طولی
یعنی شما تو فضای معارف دینی میتونی معرفت جدید پیدا کنی، اما حرف نیست که معرفت قطعی نداریم. حالا اینکه گفتم این نکته دیگه از تو معرفت شناسی دارم، من فعلا دارم نظرت معرفت شناسی خودم میگم به درتون میخوره. ببینید یکی از فضایی که به شدت چون ما به شدت با نسبیگرایی درگیریم و به شدت هم از نسبیگرایی میان به ما میزنن، حواسمون هم نیست. من خودم یه تئوری دارم برای مسئله نسبی گرایی، به نظر خودم خیلی خوب جواب میده، تا حالا هر چی هم گفتن نقض نشده. ببینید تو فضای معرفت من میگم رشد کروی معرفت، منظورم چیه؟ ببینید همیشه معرفت های ما یه مجموعه، یه شبکه است. تو این شبکه این که دارم میگم تو هر علمی صادقه، تو هر شخصی هم صادقه. یعنی شما بگو علم فیزیک، علم فقه، علم هم که دارم میگم عام علم دارم، علم ادبیات، هر علمی، هر رشته علمی صادقه، هر شخصی، شخص شما، شخص ایشون، تو هر شخصی هم صادقه. همه جا رشد کروی معرفت داریم. کره، شما توی کره که داشته باشید، آسیب ناپذیرترین جاش کجاست؟ این وسطش. هرچی از وسط کره به سمت سطحش میریم، ضربه که میخوره به کجا میخوره؟ ضربه رو سطح میگیره. حالا یه بار ضربه میاد اینقدر میبره تو، یار اینقدر میبره تو. درسته؟ ببینید نظام معرفت چه به لحاظ شخصی چه به لحاظ رشته‌ای اینه. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر چقدر شما تو هر مثلا بگید فقه شروع کنم که دم دستون هم میده، آقا فقهای شیعه با هم اختلاف نظر دارن یا نه؟ اگه شما سطح کره رو نگاه کنید الی ماشاءالله این اینجای علمه، این دقیقاً نقطه مقابلش. درست یعنی فتوای میگه واجبه، اون یکی میگه حرامه تو سر کره. اما همین فقهای شیعه از کجاست که شما میفهمید این فقیه شیعیه نه فقیه حنفی؟ به مغزش نگاه میکنی، یعنی میبینی یه عالم مشترکات هست که اگه کسی خلاف این بگه تو میگه اصلا شیعه نیستی. آقا مگه باب اجتهاد باز نیست؟ باب اجتهاد باز، اما اگه این حرف بزنی تو شیعه نیستی. آقا میشه نماز رو بدون محکم به فرش سجده کرد؟ شیعه نیستی تو اصلا برو بیرون. آقا مگه باب اجتهاد باز نیست؟ منظورم معلومه. یعنی همیشه تو هر وادی معرفتی یه مغزی داریم و علم که رشد میکنه با رشد علم دائما این سطح میره تو مغز. یعنی چی؟ یعنی یه مطلبیست زمان مثلا شیخ طوسی محل اختلافه، امروز مثل روز روشنه که فتوا اینه، هر کس اون یکی قولو بگه قطعا ناد. یه زمان زمین کروی یا مسطح، یه زمان دعوای سنگین توش مرزه بود، امروزه مثل روز روشنه. هیچ فیزیکدانی تو عالم پیدا نمی‌کنی بگه اگه کسی گفت زمین مسطحه میگن این بی‌سواده، این نمی‌داند، قطعاً اشتباه می‌کند. من مثال از فیزیک زدم که این فلسفه علمی میرن تو مثال فیزیک میزنن میگن اینقدر نسبی‌گرایی تو فیزیک پیاده می‌کنه. یعنی شما تو هر علمی میتونی یه جایی رو نشون بدی که اینجا اگه کسی علم رو رفته باشه میداند به نحو یقینی معرفت شناختی، نه یقین روان شناختی، میداند که پرونده بس بسته شده. کسی نمیتونه دیگه پرونده رو، کسی نمیتونه پرونده مسطح بودن زمین رو باز کنه. منظور معلومه؟ این
مغزش بیشتر میشه.
چه؟
به چند هفته از تو اینستاگرام باز شده.
هر کی بخونه میخنه، میفهمه طرف از بی سوادیش داره میگه. به قول این میگفتش که کافیش خودش اینجا باشه، بچه‌ش یه شهر دیگه باشه. بپرس اذان مغرب شد یا نشد. تلفنم هست، راحت میشه. یعنی انقدر شواهد اضافه شده بعد یه واقعیتی، این شواهد تکلیف مسئله رو یکسره کرده. یه زمان سر حدیث قدیر میگفتن آ خبر واحد یا نه، علامه امینی یه کاری کرد، حدیث قدیر رو برده تو اینجای احادیث اهل سنت. یعنی دیگه جالب، این ابن تیمیه حدیث قدیر تیکه میاد، یه البانیه فکر کنه، اصلا مثلا معاصرینه، یعنی حدیث شناسی سنیه و وهابی خیلی ضد شیعه رو هست. این به اینجا دیگه این یکی رو نگو دیگه، حدیث قدیر معلومه. یعنی خلاصه شما میرید تو وادی علم یه کاری میشه، بعد این کار پرونده خود شما نیا کنید، خیلی علماتون تغییر میکنه، اما یه چیزی هست میدونید که دیگه تا آخر عمرتون عوض نمیشه. تونست هم منظورم برسونم؟ این نظام معرفتی ما اینجوری روشن
کنیم،
هر جا همیشه میخوان ما رو بترسونن، اینجا آدم های خیلی بزرگ میگن مثلا امام خمینی اینو گفته، مثلا مقام آزاد رهبری اینو گفته، نقطه مقابل هم میشه، آره میشه، هیچ اشکال نداره، معصوم که نیستن که یکی باشه. ولی دقت کن این حرفش که اینجاست، این منش اینجاست، مال سطح علمه. آقای سیستانی اینو گفته، آقای مثلا شوبیری اینو گفته، دقیقا فتواشون این گفته واجبه، گفته حرام. حالا برو سراغ همین دوتا. من اون موقع مثلا که از چیزا گفتی در این بزرگانم گفتی اختلاف فقهای شیعه بیش از اختلاف شیعه و سنیه، گفتم این فقط نگاهش به سطح علمه، به سطح کره است، وگرنه شما وارد هر مسجدی بشی میدونی مسئله بگی، میدونی مسئله بگی، نمیدونی بگی. اینقدر مشترکات همین فقها که این تو مسئله گفتن شخصی از مسلمان میکنه، نمیدونی مسئله بگی، مرجعیت کیه ریزکاری، ولی شما همجوز مسجد نمیدونی مسئله بگی. نماز تو اینجوری بخون، اینجوری بگیر، روزه تو اینجوری بگیر، زکات تو اینجوری. خب درست منظور برسونم، ببینید مغز علم خیلی همیشه پر شده و دائما هم داره پر میشه، منتها این مرتب. حالا یه مطلبی خیلی وقت تو سطح علمه، هزار سال تو سطح علم مونده، ما فکر کنیم رفته تو مغز، اگه نرفته تو مغز، مثلا این کروی بودن زمین از اول ادلهشون سست بوده تا مگه بودن مسطح، تا امروز هم همونه، چون هزار سال مونده دلیل نمیشه که تو مغز علم رفته که حالا تو مغز علم زیر رو شد. تونستم منظور رو برسونم؟ خب اینم خواهم این بلاد معرفت شناسی حواستون باشه که ما خیلی وقتا اختلاف های دارم بزنن جلومون، با این اختلافات دوشار وحشت میشیم. آقا علمای دین اختلاف دارن، فیزیک دارن اختلاف دارن، اون یکی هم اختلاف دارن، اختلاف در هیچی نمیشه. وقتی دین بخوای مثلا من اون بحث این ترگاشوند و اینا تو بحث حجاب گفتم، این شاهد خیلی مهمه تو حجاب، شیعه و سنی که همه جا با هم دعواشونه تو حجاب دعوا ندارن، مهدی حجاب. این نشون میده که حجاب یه چیزی نیست که مثلا حالا یه فقیه بیاد از چهار تا حدیث یه امروز برخی شروع کنن اوت میان کدیور فتوا داده که چیزه، حد حجاب تا زیر گردنه، از این طرف تا زانوه، از این طرف تا چیزه. گفتم آخه کسی کار کرده باشه توی فضای فقه میفهم این فتوا نامعقوله. تونستم منظور برسونم؟ یعنی این نیست که با چهار تا حدیث یه توی حدیث مراقشه میکنن، سندی حدیث رو زیر سوال میبنن.
تو فقه به این به اصطلاح حد وسطش ضرورت مذهب میگن.
آها، ضرورت یعنی هر چی که میره تو مغز کره میشه ضرورت مذهب.
مثلا شما متعلق مطابق حجاب ضرورت مذهب.
چرا ضرورت مذهب؟ چون شما مسئله فقط اون به اون حدیثا نیومده حجاب مستقر بشه. تو فلان مسئله، فلان مسئله شرعیه، مثلا نمیدونم معامله، یه دفعه یه حدیثی هست شما فهمید آقا ببین این جامعه حجاب داشتن که اینو میگه، مثلا طرفو باید ببینی یا نبینی، بلکه اگه طرف پوشیه داشتی خب معلومه که جامعه پوشیه بوده که دیدنو گفته تو هنج باید نپوشونی. خب این یعنی یه عالم مسئله اش جای دیگه است. برای من گفتم مدل کره، کره که دارم میگم منظورم این است که برخلاف ذهنیتی که منطق ارسطویی به ما تحمیل کرده، عمده معرفت‌های ما به نحو مستقیم حاصل نشده به این سبک. عمده معرفت ما به نحو شبکه‌ای حاصل شده. یعنی به تعبیر استاد ما میگفت تشابک شواهد، این که الان توی حوزه میگن که تجمیع زنون. تجمیع زنونی استاد ما میگفت خیلی غلطه. چرا؟ چون هزار تا زن به زن ملزم بشه یقین نمیشه. اما تشابک شواهد، شواهد با هم شبکه تشکیل میدن، شبکه کاری میکنه که تک تکشو نمیتونن بکنن. مثال خیلی بازش تواتره. ببین تواتر یه نفر بیاد بگه قبول نیست، یقین نمیاد. دو نفر هم بگه، اما اگه 100 نفر که با هم امکان توانی ندارن بگن، قطع معرفتی پیدا میکنید که درسته. شاهد ها، 4 تا شاهد باید باشه، 2 تا شاهد باید باشه. این شاهد ها یه شبکه با هم میسازن. معرفت ها تو ذهن ما شبکه، من همین بودم کره، اونو که رفته تو مغز کره، اینقدر این خط های شبکه ایش زیاده که شما حتی اینجا ضرب بزنید تا اینجا بیاد، این به هزار جای دیگه وصله، نگه همی داره خودش رو.
خب اسمش رو عوض کرده
میگه چی؟
چه رابطه بین اون هست؟ چه رابطه بین شواهد هست؟
شواهد همین کار میگه. شما چرا میگید عدم توانی بر کذب تو تواتر؟ میگه خود این آدم ها همی که با هم رابطه ندارند، خود این علامت است درست گوش گفتن شده. و این رابطه هست دیگه، خود رابطه نداشته باشن یه شاهد میشه برای درست گفتن
این. ولی اونجا همون رابطه نیست، چون رابطه نیست میگم خب اینا که رابطه نداشتن که توانی کنن.
خب
پس این حرف هر کدوم از مبنای قیاسی شد.
بله.
ولی اینجا الان
نه، من کلی دارم میگم، تشابک شواهد اینو داره میگه. میگه ببینید شما
از ارزمونه که همون تجمیع زنون حالا اسمش عوض کرد.
تجمیع زنون نگاه انفرادیه. شما میگه این زن من میگم نه، اینا با هم دیگه یه پیوندی برقرار کردن.
بخوام بگم چه پیوندی جزئیات شدن موارد اینجا هست که
همین دیگه. ببین شما خود بگید عدم توانی کردن، عدم توانی غیر از خود تک تکشونه. تو تجمیع زنون اینو نداریم.
چرا؟ چون زندهای متعدد با هم تجمیع میشن، به علت اینه که آقا نمیشه همه اینا هر کدومشون
خب میدونن
الان هیچ موقع شاید ایجاد
نمیشه. همین دیگه شد از ارتباط شد. نه از ارتباط، از رابطه شبکه ایشون شما اینو پی میبرید، نه از صرف وجوده شد.
این تمام یه
اونم
یعنی یه مثال بزنم، اگه مثلا 1000 نفر
از این بزنید که جواب نمیده
چی؟ همون خواهم بگم، همون خواهم سر اینجور بزنم. اگه شما نقطه مقابل تواتر رو در نظر بگیرید، اگه مثلا 100 نفر همشون از این دره رد بشن، از این دره رد بشن و این خبر رو شما بدن، این فرق میکنه با اینکه 100 نفر از 100 جای مختلف بیان. ببین این تجمیزون رو صادقه برای شد، تک تکشون یه زن نمید. اما شما توی وقتی که تفاوت تواتر با جایی که 100 تا خبر داری اعتماد نمی کنید، ببین بخواهم این صرفه.
خب
سر اگه ملاحظه کنید تا شمون اسمش دواصل اسم نداریم. آقا این نقطه اون مفهومی که هست این است که علاوه بر تک تک زنها و جمع شدنشون، ارتباط زنها هم با هم مهمه. من گفتم تشابک، یعنی اینا با هم ارتباطشون با هم مهمه، شبکه شدنشون هم مهمه. برای خود زن یه عنصر منفرده، شاهد غالبا شو وقتی می شاهد رادیو با این دیگه، شاهد دیگه 2 تا شاهد، 3 تا شاهد، شاهد با انضمام هم دیگه همش کار کرد دارن، شاهد غالبا تک نمیاد. برای گفتم این کلمه شاهد اختزاش بود شبکه پره زیاده، وگرنه دعوا سر مفهوم نداره. اونا هم تو تعیین میزنن همین کارو میکنن، اگه این کارو نکنن عملا تعیین میزنن. یه زنای مستقل بذارید کار ازش پیش نمیاد.
زن به
زور
شاهد
طلبوار چی؟ زن به زور در حمله، ضربه، بقول تعبیر خود ضربه، حتی ضرب زن هم نیست، ضرب زن است با یه چیز دیگریش. یعنی این عنصری که جلومونه یه ویژگی دیگه داره. چی
دیگه داره؟
آخر چیز
اضافه شده. زنا که تعزنی تجمیزون به معنی تشابه یعنی مفهوم شما دیگه در واسه. حالا زنا نمیدونه اون واژه 600 استفاده میکنه. دقیقاً از تجمیزون این برداشتی که ضرب نیست، برداشت همین حالت تکمیل هم.
خب تکمیل منظورم دیگه اگه گفتم گفتم کلمش دارم میگم. یعنی این کلمه اون معنا رو بهتر میرسونه. حالا سر چش یعنی اگه شما صرف زنای مستقل داشته باشید که این زنا نتونن همدیگه رو تعاضد بکنن، این کارکردی نداره.
این نگاه کلیشه‌ای که واسه مثلا حضور در شکل جوری میشه، اساسا اینه که خود تاریخیه.
مثلا نهضت آزادی که اول این رو تفسیر مثلا برای
کینزار
حد دیگه مثلا جریان های معرفت شناسان رو سون کردن این فضل بعد را اومد جلوتر مثلا روش های دیگه که باید اضافه شد
همه چی تاریخه به وقتی با هم تاریخه چه نجیه داری دیگه این حرف
ما میگم که این نگاهش رو از اواخر مثلا
بذارید یه نکته دیگه بگم حالا که امروز فقط شد بحثی معرفت شناسی ولی توی این بحثا خیلی تو بحثمون استفاده میشه
من یه شبیه نظریه بخاطر شبیه توی
که
این بحث شما میترمم بحث نظریه بکاتوش
بکاتوش بله
بس فلسفه دیگه
میدونم حتما با اون فرق داره
یه هستی مرکزی هاش خواهدی
که اون رو اون هستی مرکزی رو با تعبد میگیره من هستی مرکزی رو دارم میگم هستی مرکزی خودش تو علم پیدا میشه اون هستی مرکزیش بدون قابل بحث نیست من میگم هستی مرکزی برای من هیچ جا رو پیشاپیش نمیگم میگم خود علم اینو مستقل میکنه برای همین لاکاتوش اون هستاش من قابل چیز هم رقیب میتونم باشن نه من هستی من رقیب نداره یعنی کسی وارد یه علمی میشه جامعه علمی اون اصلا اجازه نمیده به این نفس بکشه میگه آقا تو فقیه نیستی تو فیزیکدان نیستی تو زیستشناس نیستی برو زیستشناسی یاد بگی بعد بیا وارد شو یعنی تو چرت و پرت میگی یعنی نقطه مقابل شو چرت و پرت ولی هسته های لاکاتوش در مقابل چرت و پرت یه نکته دیگه حالا که
امروز تعیونی در
آره یه نکته دیگه حالا بحث معرفت شناسی شده شد دیگه هم بگم من فقط حالا یادداشت خود رو فعلا بی خیال شیم چون گفتم اینا من تو طول ترم استفاده میکنم اینم به نظرم خیلی کاربردیه
حالا اینا رو بریم اون اگه نیستن بعدش
اینو باید هفته بعد مقدمه دوباره کنیم
حالا شما در حال راشون توضیح بید اگه نیاز شد بعدش
اصلا صوت گرسو گوش میکنم بچه زرنگ
کامل کی زد
کردم من استاد
زد گرسو زنم میزنم ببینید این بحث کلیشه‌ای شدن هم یه نکته داشته باشید چون گفتید کلیشه‌ای شدن نمیدن داری که رهزنهای علم توی همه فرایند علم آموزی ما با یه وضعیتی مواجهیم این وضعیت هم سرعت به ما میده توی فرایند فهم مطالب هم ما رو منحرف میکنه دو تا کارو با هم دیگه میکنه به نظرش راه علاجی هم نداره فقط توجه علی میخوام بگمش فقط توجه دادن داره وگرنه هیچ راه علاجی من براش فرض ندارم که بگم مثلا چیکار کرد یعنی ما وقتی میایم توی فضای کلاسیک بحثای کلاسیک هم سرعت فهم ما رو میبره بالا هم ما رو منحرف میکنه از بحث از مسیر اصلی با یک تا مثال منظورم رو توضیح میدم دو تا خاصیت این دو تا اینه فقط از باب مثالش میگم وگرنه فقط منحصر توی مثال من نیست ولی این خاصیت به نظر خاصیتی که خیلی مثالش رو واضح میکنه ما خیلی از تقسیم ثنایی دوست داریم به خاطر هم به نظر به خاطر امتناع تناقض تقسیم خیلی محکم تقسیم ثناییه درسته این تقسیم ثنایی به اضافه این واقعیت که تو تقسیمات دلمون نمیخواد مفهوم سلبی باشه دلمون میخواد ایجابی باشه یعنی مثلا من به شما میگم هر عدد یا زوجه یا فرد شما میگه تقسیم ثنایی درست رو گفتی ولی به شما بگم هر موجودی یا انسانه یا لا انسان میگه چه فایده داره دو تا تقسیم ثنایی دیگه ولی این یه چیز عدم خودش یه چیزی نفهمیدم من ولی نه یه تقسیم خوبش استرفته واضح منقه تا اینجا معلومه یعنی این تمایل نفسانی ما بگه اولا تقسیم ثنایی باشه که دو شقش تموم کنه مسئله رو ثانیا هم اینجوری باشه نه اینجوری
اونم میتونه باشه هر عدد میتونه زوج باشه و غیر زوج
میدونم اگه من میگم هر عدد زوج و غیر زوج اینقدر به ما نمیچسبید تا اینکه میگفتم زوج و فرد یعنی ما دست روانشناسی دارم میگم آقا محمد نکش
نه
ولش نه من که وقت صحباتم نمیتونم چایی بخواهم خودم بخوریدش آقا اینو چون من حرف بزنم وسط حرفم چیه شخشقت رو ندارن
نه چون گفتی من استاده
دارم خب حالا به حالی من گرفتی حالا بخوریدش ببینید
خب
من دارم دو تا نکته روانشناسی رو میگم که این موجر به چه فاجعه ای میشه ما تمایلمون به تقسیم های این شکلیه نه این شکلی دلیل اوقات تقسیم که به ما بگن دو طرفش معلوم باشه چیه حداقل ثلاثی بگو ولی بگو هر کلمه یا اسم یا فعل یا حرف این بهتر از دیگه بگه هر کلمه یا اسم یا اسم نیست اسم یا اسم چه فایده داره میتونم منظورم برسونم
نکته
حالا نکته که میخوام بگم بعد از اینه این است که خیلی وقتا این تقسیم ثنائیه اصلش این بوده، ما اینجوریش کردیم و چون اینجوری کردیم سرمون کلا میره. مثلا تو همینجا دو و نیم زوج و فرده
نه
زوج نه فرد، پس این تقسیمشون غلط بود، بعد میگفتی هر چیزی یا زوج یا زوج نیست.
اعداد چی میگن زوج؟
خب پس اعداد من نرکشم اعداد که اول گفتمش که دو نگفتش، الان میگید آقا منظور عدد طبیعی بود. ببینید وقتی که یه مثالی پیدا میکنم تازه دقت ها میره بالا. حالا برم جایی که معضل تو فلسفه ایجاد کرده، معضل سنگین. ببینید یه معضلی بود یه زمان میگفتن که محسوس معقول، امور رو گذاشتن معقول. معقول چیه؟ یه فله‌ای بود از چیزهای مختلف. رفتن جلو رفتن جلو بود، آقا خیلی قاطی باتی شد، همه چی به هم بر شد. آقا معقول ها دو قسمن، معقول اولی معقول ثانی. زمان ابن سینا بیچاره میشه ابن سینا به خاطر معقول ثانی، میخواد احکام معقول ثانی رو بگه، هم خودش گیج میشه هم مخاطب رو گیج میکنه. حتی خودش گیج نشده درسته تونست تفریق کنه، ولی مخاطب رو گیج میکنه. چرا؟ چون شما امروز میدونید که معقول ثانی یه دست نیست. معقول ثانی چی بوده؟ معقول نه اولی بوده فقط، نه اینکه ثانی یه چیز خاصی باشه. برای همین امروز شما تو معقول ثانی، معقول ثانی منطقی داری و معقول ثانی فلسفی. ظاهرا فخر رازی اولین تفکیک رو انجام میده. شما در نظر بگیر از زمان ابن سینا تا فخر رازی چقدر مغالطه رخ میداده. چرا؟ چون داشتن احکام معقول ثانی میگفتن. الانش یک طلبه بین احکام معقول ثانی منطقی و فلسفه خلط کنه بهش میگن بی سواد. درسته؟ بی سواد دیگه، نتونسته که آقا این حکم مال ذهن، معقول ثانی منطقی کلا جایگاهش تو ذهنه، اما معقول ثانی فلسفی یه پاش تو خارجه. معلوم حرفم تا اینجا؟ چرا الان چون دیگه همون بیزواد دیگه خسته
شدیم
دیگه، رفتی تو فازه بیزواد. خب
این نه اولیه، ثانی نیست.
اینجا معقول نه اولی باید میگفتن، اگه از روز اول میگن نه اولی این همه مقالطه پیش نمی اومد. ولی ذهن دلش بخواد ایجابی حرف بزنه، بعد بخواد همون گونه که احکام معقول اولی رو بفهمه احکام معقول ثانی رو بفهمید. مثل اینکه همون گونه که من میخوام احکام انسان رو بفهمم احکام لا انسان هم بخوام بفهمم. حالا تو لا انسان پرتقال داریم، قرمزی داریم، سی سانتی داریم، اینا همشون لا انسان هم دیگه. وجه جمع اینا چیه؟ هیچی هم، فقط همون لا انسان بودن. یعنی وجه جمع واقعی بین خودشون نیست، فقط اینکه این نیستن جمعشون کرده.
خصوصا اینکه اون مادی تصویر سنانی هست ذهن انسان ساده سازی میکنه.
همین دارم میگم، این ساده میخوام بگم بحثای کلاسیک ما مرتب بحثا رو ساده سازی میکنه. بحث ساده سازی شده شما وقتی که میدونی معقول اولی ثانی
اولا علم به منطقی فلسفی نشه
نداشتن. میگم همین دارم میگم، میگم اولین بار اون کسی که تونست این از این جدا کنه چقدر رفتن جلو، در این حال که سرعت گرفتن تو فهم کل مغالطه میکرد.
اولا معلوم نیست شد فلسفی.
احسن بر شما. الان نظر خود من این است که معقول ثانی منطقی یه معنی واضح داره بینی و بین الله. من که معتقدم وجود، امکان، ماهیت. آخه اینا چه ربطی داره کنار هم گذاشتیشون؟ تنها ربطشون این است که نه معقول اولیه نه معقول منطقیه. نظر من اینه. شما قبول کنی یا نکنی نمیخوام. من میگم که همه قبول کردن و فعلا دارین جلو. نکته من خب آقا روز اول بگو منطقی و نه منطقی. خیال همه راحت کن که اینجا دسته معین نداری، یه کشکول داری این طرف. ببین اینجا کشکوله، کشکول حکم واحد نداره، اما ما این کارو نمی‌کنیم تو فضاهای علمی نمی‌کنیم، چون دلمون اون می‌خواد. نه این توصیه نیست، این نیست که من بگم افراد این کارو نکن. شما برای یه چیزی کشکولی سریع اسم می‌ذاری براش، اسمی گذاشتی، مدت‌ها مردم سرعت می‌گیرن اینجا و زمین می‌خورن دوباره همینجا. تونستم برسونم دغدغمو؟ از به نظرم از واضح ترین جاهایی که ما تو فلسفه اون الا ماشاءالله زمین خورده ایم و میخوریم و خواهیم خورد کلمه مجرد. کلمه مجرد معناش نمادیه، اما امروز شوی تو مجرد چی دارید؟ معقولات ذهنی مجرد هن، خدا هم مجرده، نمیدونم محسوسات هم ادراکاشون مجرده، بعد نمیدونم چی بذارم دیگه، فرشته ها هم مجرد هن. آخه اینا یک کاسه هن؟ همشون تو این که مادی نیستن مشترکن. ما تو فلسفه الا ماشاءالله مفاهیم داریم، نه تو فلسفه، تو هر علمی این چیزا داریم،
مادی و غیر مادی.
من میخوام این حواستون باشه، نکته اینه
خیلی وقتا تو گفته کلیشه، خیلی اینا کلیشه است. کلیشه یعنی این تیکش خوب بود، اینجاش کلیشه بود، این تیکش خوب بود، اینجاش کلیشه بود. اینم راه حل پیشینی نداره. بگیم آقا از فردا هر چی تقسیم دادی اینه. نه خیلی تقسیم داریم واقعا. شما میگه عدد از اول دیگه عدد طبیعی یا زوجی یا فرد، کاملا درست گفتی، مو هم دیگه زشت نمیره. یعنی نیستش که حرف همه جا درست در بیاد. این قاعده من آره، من اینو خواهم میگم، کلیشه چیکار میکنه؟ کلیشه نمیذاره شما درست فکر کنی.
تفکر غالبیه.
آره، منظور از کلیشه اینه، تفکر کلیشه چه ضربه‌ای میزنه ما، نمیذاره شما راحت فکر کنی. چه قالبی میذاره برای این قالب حرکت رو میگه بعدی یا خوبه؟ واقعا اشتباه میکنن افراد بگن این بده. یعنی شما اگه این تفکیک رو بدونی کلی میری جلو با کسی که اینو نمیدونه. خب من چای رو بخورم یا نه؟ حالا این تا سوال بکنید تا چای بخورم شما آورده دیگه. من بخورم شما نخورید بد نیست. بعد هم از ما میخوریم دیگه چیکار؟
در اینی که ساده سازی موجب فهم بهتر میشه، در این حال یعنی این شمشیر دو لبه است دیگه. اینا امکانش مقایسه اینا هم بالا میبره.
بله ببینید دوستان دقت کنن، دقت کنید، ایشون گفتش در این حال که ساده سازی، من نمیخوام بگم ساده سازی ها. ببینید شما تو هر رشته علمی که وارد میشید، مهمترین کاری که عملا انجام میدید که بهتون نمیگن این است که با کلمات جدید آشنا میشید. نه شما وارد اصول بشید میگید اعمی اخصی، شما از کلمه اعم و اخص یه عالمه چیز میفهمید که کسی که اصول نخونده نمیفهمه. با این دو تا کلمه اعمی و اخصی چقدر میرید جلو. ببینید اصلا هر علمی مهمترین جایی که داره باش برای شما کار انجام میده این کلماتی است که برای این یه استاد تخصصی که داره درس میده، یه کسی که اصلا این رشته بلدی است، میگه تو وارد نشو، تو فعلا پایه یاد بگیر کلماتو.
درس اخلاق جهادی
میگه همون دیگه، ذات اقدس اله شهیدی دیگه کار نشو.
ساده شو واقعا اصطلاحات دیگه.
خب نکته چیه؟ میخوام این فقط مسئله ساده سازی نیست، اتفاقا نظر خیلی ها این پیچیده سازیه. این کار ساده سازیه، پیچیده سازیه. برای فرایند علم ساده سازیه، اما در این حال پیچیده سازیه. میخوام یعنی ذهن نره که من فقط دارم ساده سازی رو تذکر میدم. میخوام بگم شما
از معانی رو منتقل
میکنید و در این حال گیرم میندازید. حرف اینه در این حال که دنیای معانی منتقل میکنید، فضا رو باز میکنید، در حالی که فضا رو از جهت باز کردید از همین جهتش بستید. یعنی کلمات این کار کردو دارن، کلمات یه افقی باز میکنن تا اینجا. شما فکر کنید کل افق اینه، نگو اینجاش ترمز زده بهت، حالا بعد یکی بیادش این منشو باز کنه.
خب غیر از کلمه خود تفسیر هم امکانی داره، امکان انصداد
داره. تقسیمی که با کلمه جدید باشه، وگرنه تقسیم اینجوری انصداد داره.
خود اصل تقسیم
آنیه من بحث اونم تقسیم، تقسیمی که با کلمه باشه، ببین برای این تقسیم انصداد داره.
اصل خود تقسیم
زاویه افق
باز میکنه،
باز
اصل خود تقسیم.
ولی اگه تقسیم شما اصرار کنید دوتاییه،
این علت این به نظرم چون کلمه بار معنایی داره، یعنی دیگه این کلمه بیش از این رو نمیتونه بگه، سر همین هست میگه.
حالا ما وارد انسان که بشیم، یا مهمترین معجزه خدا، یعنی مهمترین رسیده انسان. آقا ببخشید شرمنده، از شما درد نکنم. نه 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 یه شما عمده دانه مثلا شما اگه فقیه شدی، فیلسوف شدی، هر متخصصی شدی، به خاطر این است که یه عالمه کلمه داری که دیگران ندارن. اما حواست باشه در اینکه این کلمه ها خیلی فضا رو برای شما باز میکنه، همین کلمه میتونه دستگاه شما رو بنده. آزاد اندیشی یعنی شما در این حال که کلمات رو بگیر استفاده نم بکن، همیشه مترصد باش که یکی بیاد بگه این کلمه شما معناش اینجوری نبود. باز باشه ذهنت که اگه فرد اومدن گفتن فلسفه خودش 5 قسمه، آه نه آقا بگونه فلسفه یه قسمه، همه‌شون یه جوره. آقا این احکامش ربطی به هم نداره، اشکال بکنه.
مثلا از همینجاست که حتی تولید علم از تولید کلمه
به شدت
میده. اونایی که واژگان جدیدی خلق میکنن تولید علم جدیدی خلق.
خب
ساعت چنده؟
دانجوز
نیم ساعت دیگه
یا آنترک بریم جلسه
سه با هم بیدونی باشم
سه با این آخر سه با رفت جلسه شوشن
خسته شدین دیگه. خب ما این بحث چیزامون، پس دوستان اگه زحمت بکشن حال برای جلسه یاد، من تقریبا این مقدمه ها رو گفتم، جلسه بعد اگه دوستان چیز کنن این کتاب رو یه مروری بکنید، من جلسه بعد یه دستبندی از نظریه‌ای که در اون فضا پیدا شده رو فقط در حد کتاب دستبندی شده نیست، خیلی دستبندیش فقط یه قسمت کلاس ببینم ببخشید
یه
کلاسیک
بود یکی معاصر این اگه خواستید ببینید، اگه احیانا خواستید برق بزنید فصل اول انسانشمنت عصر باستان رو بلش کنید، در بولو باستان رو بلش کنید، چون در وقت سراغ درمان فهم کیا چند بودید از که شروع شده، حتی نوزوی که اصلا انجالاب آن هم مهم نیست. آن فصل چهارون درشت نظره انسان شده در قرن 19 آغاز علم مردم شناسی، آغاز علم مردم شناسی خواهم که چی شدش از اینجا مهمه. بعد کتاب خوشبختانه پر از تیتله، ببینید نظریه ساشه در قرن 19 هم. یک آغاز علم نشد، دو نژادگرایی اولین نظریه اینه، سه تطورگرایی، این نظریه میره کلام از تاریخ هست میشه، از نظریه بعدی میمونن. نظریه اصلی تطورگراییه، تقریبا به نظر من همه این نظریه نقطه مقابل تطورگرایی داروینیست، همه‌شون نقطه مقابل داروینیستن، اما نه از این زاویه که من دارم میگم. ما گفتم ما درگیریم با داروینیست از چه جهت؟ از اینه که فقط انسانش، اینا از جهات دیگه با داروینیست درگیرن، ولی همه‌شون توی عهد داروینیست مشترکن. برای همین خاصی نظریه ببینید، یعنی یه نظریه خیلی مختصر نیست، فقط تیپ ملادم درد مقدمه شو میدونی چی هم داروینیست اشاره‌گرایی. بعد میره نظریه های سوسیالیست در قرن 20، کارتیلگرایی، ساختارگرایی، فرهنگ شخصیت. آخرین تحولات چشم انداز ها در نظریه ها اگه شروع کنه فهرستی از نظریه ها رو بگه، بوی شناسی فرهنگی، ماتریالیسم فرهنگی، انسان شناسی فمینیستی، انسان شناسی شناختی، انسان شناسی دین، خیلی هاش هم مثلا 5 طور یک کاسه کرده، میگم دستبندی واضحی توش نداره. من خودم که دستبندی کردم از این نظریه ها که یه دورنمای کلی از این نظریه که تا حالا در اومده رو دستون باشه. فقط این گفتم این درمه های خاصی مطلبه کنید از همین فصل چهارومش تولو رو بکنید تا فصل آخر که اصل نظری هایی دار شهده باشید. دستمندیش یه جایش قابل مناقشن هم هست، خیلی خلاصه از که دیگه فضل عموم بخواییم آشنا باشیم به نظرم کتاب بخواییم.
بای سلطانی ما یه سر چیزا بودیم.
بای سلطانی؟ درس چی داشتی؟
یکی جهان معاصر
نه یه مقدار از چیزهای نظری جامعه شناسی که شما حتما خوندید. نه اینا خیلی از متفکرهای جامعه شناسی، حالا شما بدونید نظری جامعه شناسی، نظری فرهنگ، نظری انسان شناسی خیلیش یکیه. یعنی مثلا این آدمو انسان شناسا اومدن بس کردن، همینو جامعه شناسا بس کردن، همونو نظری فرهنگ بسش کردن. یعنی اگه اونا رو بدونید خیلیش مثلا ساختارگرایی مثلا پارسون زویدا رو بدونید ساختارگرای همین.
مثلا نظری فرهنگ
که خوندید خب اگه خوندید چه خوبه دید. خب السلام علیکم
ورحمت
الله. من آره یه مقاله دارم جایگاه روش